درس خارج اصول استاد آیت الله شاد زنده دار، جلسه 46 سه شنبه 28/9/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين أرواحنا وفداحنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أبل الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطاوعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در اشغال دلالی و استدلال به مکاتبه همیری بود برای تخییر در تعارض خبره. حاصل اشغال دلالی این بود که این حدیثه اینی که در این روایت مبارکه اشاره به شده است و بیان شده، این دو حدیث متعارضه نیستند. بنابراین وقتی متعارضین نشدن، تخییری که بین اونها فرموده شده تخییر بین متعارضین نیست. بنابراین این روایت نمیتونه اثبات کنه تخییر بین متعارضین رو. تخییر در جای دیگه رو داره میگه. حالا اون قابل التزام یا قابل التزام نیست، بحثون آخرون. بالاخره تخییر بین متعارضین مفاد این روایت نیست. حالا چرا این دو حدیث متعارضین نیستن؟ به وجوهی، چهار وجه دیروز گفتیم، یه وجه پنجمی هم هست که بعدن شاده شده، چون عام و خاصن، عام و خاص متعارضین نیستن، یا به خاطر این که اینجا باب مستحبات، در باب مستحبات تعارضی حتی غیر مستقر بین عام و خاص نیست، بلکه حمل بر مراتب فضل میشه، و سوم به خاطر اینکه حدیث ثانی حاکم بر حدیث اوله که شهید صد فرموده، و چهارم اینکه بنابر مبنای محقق نائینی و محقق خوری قدس سره امام، اون حدیث اول که علیه تکبیر باشه بعث به تکبیره، اما دلالت بر وجوب و استحباب و اینا نمی کنه، فقط بعثه، چون وجوب و استحباب و اینها از حریم موضوع و لحن مستعملان فی خارجه و حکم عقله. اون حدیث دیگر ترخیص داره میده در ترک تکبیر، بنابراین این بعث میکنه، اون ترخیص میده. بین بعث و ترخیص که تنافی نیست، مثل اغسل للجمعه لا بعث به ترکیل، و قهرن با اون ترخیص دیگه اون بحث موضوع حکم عقل یا درک عقل به لزوم و وجوب نمیشه، چون بحثی موضوع برای حکم عقل است که باید اتیان بشود که در کنارش ترخیص نباشه، معلق بر اینه که ترخیصی نباشه، این دو ترخیص نیست. بنابراین تعارضی بین بحث و ترخیص نیست. مفاد علیه تکبیری نیست که برگردنش تکبیر واجبه تا اون بگه واجب نیست تعارض بکنه. مفاد علیه تکبیری اینه که بحث داره میکنه به تکبیر، اونم که ترخیص داره. این چهار وجه. خب یک وجه پنجمی هم هست که حالا بعدن شاتون دیرو نگفتیم، حالا بگیم، من بگیم پنج تا بشه. اون اینه که امام علیه السلام به حسب این نقل اینجوری فرمود: انتیه حدیثه اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التکبیر. وقتی منتقل میشه از حالتی به حالت دیگه فعلیه تک. بله بله وجوب اونا میگن حتی اونجا نه حالا یعنی نه نه همه جا میگن همه جا بله اونجا هم میگن. و اما الاخر فانه رو بیانه اذا رفع رأسه من از سجدت ثانیه تکبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون. اون روایت قبلی می فرماید که از حالتی به حالت دیگر که منتقل می شود فعلیه تکبیر، اون حرف اون روایت. این روایت بعدی میگه که متعرض تشهد نیست، در تشهد تکبیر نیست، نسبت به تشهد روایت بعدی نافی تکبیر نیست. کجا نافی تکبیره؟ برای قیام بعد از سجده، نه بعد از تشهد. پس بنابراین روایت بعد نسبت به تشهد با روایت قبلی تعارضی نداره که مورد سوال سائله. بعد از روایت بعدی امام علیه السلام میفرمان چی؟ میفرمان و کذالک فی التشهد الاول. این کذالک فی التشهد الاول جز روایت دوم نیست. حضرت دو تا روایت رو نقل میکنن، بعد میفرماین که تشهد بعد از تشهد اول هم حکم همینیست که اینجا گفته شد. پس بین الحدیثین تعارض نشد در مورد تشهد. بله اگه جزء روایت باشه اون درسته، اما این حرف اینه که استظهار میشه که این کذالک جزء روایت نیست. این کذالک امام بعد از دو روایت رو ذکر میکنن، حالا میفهمون این مورد سوال تو و تشهد هم، مورد تشهد هم چیه؟ کذالک مثل اونه. اگر استظهار کردیم که این کذالک جزء حدیثه نیست و بعد از اینکه حدیثان رو امام ذکر فرموده، حالا خود امام اینجا می فرماین که اینم مثل اونه. وقتی که اینطور شد پس اون دوتا حدیثا دیگه نسبت در باب تشهد با هم تعارضی نداره، چون اصلا متعرضش نشده، تخصصا خارج ازش. بله اما نه بعد از تشهد. درست. اون که تکبیر میگه نه نه خوب دقت بفرمایید. این روایت دوم مدلولش چی شد؟ این شد که اذا رفع رأسه من از سجدت ثانیه فکبر ثم جلس ثم قام فلیس. این مسئله تشهد اینجا نیست، یعنی در رکعت اول بعد از اینکه از سجده ثانیه بلند شد جلسه استراحت هم انجام داد، اینجا تکبیر نداره، اینو داره میگه. ولی اونجایی که تکبیر داره در رکعت سوم، مثلا در نماز چهار رکعتی از سجده که بلند شد تکبیر گفت جلسه استراحت انجام داد به رکعت چهارم بلند میشه، این تکبیر نداره. این مفاده این روایه. اما اگه از تشهد رو خوند حالا میخواد بلند بشه داره یا نداره متعرض نیست. اونا امام با کذالک فهموندن، پس اون حدیث اصلا تعارض ندارن در باب تشهد. در مورد تشهد حدیث ثانی اصلا متعرضش نیست. بعد امام میفهمد بعد از تشهد هم مثل بعد از جلسه استراحته، این حرف دیگر. امام علیه السلام میفهم به ایه ما اخذتر، یعنی به هر کدوم از اون دو حدیث قاضی اخذ بکن. پس بنابراین این هم شهید صد احتمالش رو داده، این فرمایش ایشونه و ایشون فرموده یا این کذالک جزء حدیث ثانیه یا جدا. اگه جزءش باشه که گفتیم حکومته، اگه جدا باشه پس تعارض نداره اصلا حدیث اول و ثانی. بنابراین به این وجوه خمسه حدیثین مشارون الیه ما فی الحدیث در این جواب امام، بنابراین که این جواب امام علیه السلام باشه، تعارض بینشون نیست. وقتی تعارض بین الحدیثین نبود به احد وجوه خمسه، پس بنابراین اون تخییر بین همایی هم که امام علیه السلام فرموده مربوط به تخییر بین المتعارضین نمیشه. بنابراین لا یمکن الاستدلال به این حدیث برای تخییر بین المتعارضین، مگه قیاس انجام بدیم بگیم خب اینجا که امام فرموده اونجا همینجوره، این که قیاس دیگه. بله حدیث خود متعارضین رو نمیگه، این اشکال و این اشکال اشکالون قویون جوابش هم خلاص پارسنگ میبره به قول معروف. باید این چیه؟
بله
باشه، ولی در بورد تشهد تو مسئله مفروضه تشهده در در مورد سوال، در مورد سوال که تشهد باشه، در این مورد اینجوری نیست که در مورد تشهد ما دو تا خبر داشته باشیم. نه اون تعارض جای دیگه است، تشهد شامل نمیشه. نه اون حدیث اینی که امام بینشون تأخیر انداختم، این حرف جدیدی است که بعدا امام زمان علیه السلام فرموده. حدیثانی که از ابی عبدالله مثلا از امامای قبل هست، اون در باب تشهد تعارض نداره. چرا؟ بین اینا که نگفته تأخیره، که بین این حدیثا که دیگه نفرموده تأخیره، الان بند که این حاکمه ناظره به اونا. درسته این خلاف ظاهر هست، حالا بالاخره چون ایشون فرموده و من کس دیگه هم ندیدم اینجور گفته، این فرمایشش. حالا بگیم یکی یکی بررسی میکنیم اینا رو. جوابی که از این شبهه داده شده، یعنی از این اشکال، به دو نحو میشه جواب داد، یک جواب اجمالی و یک جواب تفصیلی. از کل از این شبهه چی بود؟ اصلا این حدیثان متعارضین نیستن، پس تخییری که بین این حدیثان گفته شده مربوط به متعارضین نیست. این اشکال این بود. دو تا جواب از این داده شد یا میشود داد. جواب اول جواب اجمالی است و جواب دوم جواب تفصیلی است از من کل الوجوه المذکوره. یکی اما جواب اجمالی اینه که در غیر تعارض که تصویر نداره تخییر، پس ما از جواب امام که فرموده تخییر میفهمیم بابا اینجا تعارض هست، ولو نتونیم تحلیل کنیم چرا. بنابراین میفهمیم این روایت به نحو سربسته و اجمال مال تعارضه و اینجا تعارضی وجود داره، ولو نتونیم تحلیل بکنیم چراشو نفهمیم. این یه جواب اجمالی. بله، حالا سر به نظر از اشکال مستحبات، حالا فرض کنید که تو مستحبات هم فرقی نمی کنه، این همه جا رو میگه، اون اشکال صدر خودش محفوظه که بان تعارضم باشه مربوط به مستحبات میشه به الزامیات نمی، اون اشکال قبلیه، اون میگه سر جا خودشه. بله تخییر به دخت خبری که جمع عرفی دارن معنا نداره، چون تخییر بین دو خبری که جمع عرفی دارن معنا نداره که جمع عرفی نکنیم به او عقص کنیم به بفاد او یا به این عقص کنیم به مثل یه خب مثل قرینه و ذوالقرینه، بیا مخیر به ذوالقرینه عمل کن بدون اینکه به قرینش توجه بکن. آخه این معنا نداره، اصلا بدون توجه به این قرینه اون یه معنی دیگه پیدا میکنه، با توجه به قرینه معنی دیگه ای داره. وقت اینجا با اینکه قرینه موجوده من به ذل قرینه ملغم زن القرینه عمل بکنم من رو نذاره. حالا تو با چه آقا؟
بین فاضل و احضر در اون جمع اردی هم داره یکی بحیلی که همه به احضریت میشه اما که تحقیل هم معنی داره
بین فاضل و احضر این چه رفتی به اینجا داره؟ بله بگیم مشترد اعلم و غیر اعلم شاره بگه از هر کدومش تقلید جایزه، اون که اب نداره، اون مثلا غیر اینجا، نه اونجا اون فتوا داره، این فتوا داره برای خودش. اما حرف در اینه که کسی گفته رعیت و اسدم، بعدا منفصلا گفته و کان ذالک الاسد یرمی. خب اون رعیت و اسدن خودشو نگاه کنی یعنی شیر دیدم، اما وقتی به اون قرینه نگاه میکنه یعنی رجل شجاع دیده. حالا شاره بگه اینجا مخیری، خواستی به اون جمله با غمزه از اون عمل کن، پس معنیش اینه که اونجا رو معنا کن یعنی چی؟ شیر. خواستی هم نه به این عمل کن، معناش اینه که یعنی اونجا رو معنا کن رجل شجاع. آخه این دوتا کلام با هم دیگه یه معنا داره، وقتی قرینه و ذو القرینه است، وقتی جمع عرفی داره معناش اینه. رو هم رفته یک مفادی رو افاده میکنه، اینجا تصویر نداره. این غیر از اینه که یه روایت بگه این واجب است، یکی بگه حرام است. خب چهارا بیاد بگه مخیری در زمان فعلا حکم ظاهری دینی که به هر کدوم عمل کردی من باب تسلیم وسع کرد، این اب نداره. ولی وقتی دو تا کلامه، این دو کلام رو هم رفته یه مفاد خاص پیدا میکنه به حسب معنای عرفیش، وقت اینجا بیان میگن تخییر خاصی به اون عمل کن، خاصی به این عمل کن، اینجا تصویر گفتن نداره. بنابراین به خاطر این از خود جواب میفهمیم این دوتا حدیث تعارض داره، ولی ما نتونیم تعارضشو تحلیل کنیم بفهمیم بچهش چیه، ولی به اجمال میدونیم تعارض اینجا وجود داره. خب حالا تو قرار که آخون ببینیم چی میشه. آخون خب جواب آخون هم همینه، که حرف غیر معقولی داری شما میزنید. بله آخون ممکنه اینجوری بگه، آخون ممکنه، آخون حرفشو میشه بگه، اگه گفتیم جمع عرفی داری این حرفی، آخون ممکنه بگه آم مخاص جمع عرفی نداره، همونطور که ما هم قبول داریم تو عرف جمع عرفی بین عام و خاص نیست. وقت آخون میگه حالا شارع دو راه قرار داده، یکی این که تخصیص بزن، اگه دلت هم خواست تخصیص نزن بیا به مرجع عمل کن، خب میاد نداره اونجا تو تعارضه. حد این حرف اینه که اگه شما قائل به جمع عرفی شدید تحلیل
مورد روایت متعارض، اما
نمیتونیم تحلیل کنیم، میگیم آن مخاصن رو اصلا متعارض اندل عرف. بله آن مخاصن اندل عرف متعارض میشه شد. حالا اون رو اون مبنا، اما این مبنا رائج نیست در بین علما. همینجا آقای خویی قدس الله در نسبه فرمودن این آن مخاصن، آن مخاص جمع عرفی دارن، کسی که مسلک رائج اینه که آن مخاص جمعشون عرفیه، تو عرف تخصیص میزنن. خب این جواب اول، این جواب اول مورد اشکالاتی واقع شده و تصویر کردن که نه آقا این حرف درست نیست، میشه اینا جمع عرفی داشته باشن در این حال ما هم تأخیر گفته باشن، پس از حکم به تأخیر لا یک شب که اینا تعارض دارن به نحو انی، نه قابل جمعه، تعارض ندارن، جمع عرفی هم دارن، اما در این حال امام اینجا تأخیر فرموده. چرا؟ علتش اینه که آقای خود اینطوری فرمود، علتش اینه که بالاخره تکبیر که واجب نیست، اینا از مستحبات نماز، حالی که از مستحبات نمازه اون روایت اول میگه همه جا از حالتی با حالتی دیگه که میری تکبیر لازمه یا مستحب، لازمه یه برمان مستحب، روایت دوم میگه مستحب نیست و تخصیص میزنه، درسته، ولی در این حال به عنوان ذکر مطلق کشکال نداره گفتن تکبیر، ذکر به عنوان خاص وارد نشده، ولی به عنوان ذکر مطلق که اشکال نداره چی؟ امام میگه به هر کدوم خواستی عمل بکن. اون یکی رو اگه عمل بکنی که میگه نیست، خب از باب این که وظیفه اینجا ذکر خاصی نیست، به اون یکی که میگه از حالت نلا حالت نخرم عمل بکنی، تو عمل مشکل پیش نمیاد. چرا؟ برای که یه کاری نمی کنی که نماز رو باطل کنی، یه کاری میکنی که درست از باب ذکر مطلق. بنابراین امام فرموده به هر کدوم خواستی عمل. گاهی انسان توی تبلیغ نمیده یا با عوام که برمیخوره، گاهی حالی کردن مطلب به عوام خیلی مشکل. این آدم میخواد یخی خودشو گاهی پاره کنه که اصلا هر چی میگی، گاهی هم بعضیشون تحصیل کرده و اینا هم هستن، من با بعضی آشنا هستم، زن میزنم مسئله سار حتی میخواد حالیش کنی میزنم چطور این حالیش کنی. آدم ناچار اونجا میگه آقا هر کدوم عمل کردی اشکال نداره دیگه، لمولوم بشه نمیخواد بهش بگی، چون عملا تو خلاف واقع که نمیاد. حالا امام علیه السلام میگه بابا به هر کدوم از این دو تا روایت عمل کنی اب نداره، به اونی که به اون اولی عمل کنی اب نداره. چرا اب نداره؟ چون ذکر مطلق اون ذکر گفتن که اب نداره. یا الله و اکبر میگی به اسباب ذکر مطلق دیگه. اگه به دومی هم عمل کنی خب نمیگی دیگه، به عنوان ذکر خاص نمیگی، ترک مستحب کردی، ترک مستحب هم که آسمون به زمین نمیاد اب نداره. این فرمایش آقای خویه فرمود، من عبارت ایشون رو بخونم یه مقداری. ایشون فرموده که فحکم الامام علیه السلام به تخییر انما عمل کن، درسته اون مخواست مطلقه و این دومی اولی رو تخصیص میزنه و قهرن در اینجا تکبیر به عنوان مورد واجب مستحب نیست، درسته این، اما در این حال چرا امام فهمون به تخییره؟ ول حکمو به تخییر اندما اول کون المورد من الامور المستحبه فلا بأس به کل من الخبرین. این که به هر یک از دو خبرات تو مقام عمل عمل بکنی بحثی اینجا بهش نیست، لعنت بله از مقتضى تخصیص و ان کان عدم استحباب تکبیر، این درسته، الا ان الاخذ بالخبر یعنی به خبر عام و الاتیان و به تکبیر ایزن لا به عصبه. چرا؟ لعنت تکبیر از ذکر رو می نفسه به ذکر. بنابراین امام از اینجا از اینجا فرمودن چون دیدن حالا توی نامم مخصوصا هست، حالا اونجا نیستش که بشه حالیش کرد و این حرفا، امام می فهمن که به هر کدوم عمل کنی اینجا اب نداره، برو به هر کدوم خواستی عمل کنی. از این با خب این فرمایش آقای خویی بود. پس دانهای کشف نمی کنی امام که اینجا تخییر فرموده، نه از باب این است که باز اینجا تعارض هست و بگی تصویر نداره، این کشف درست نیست. اگه تخییر رو فرموده بر اساس اینه که بابا اینا از احکام مستحبه تخصیص هم میخوره، خبر دوم خبر اول رو تخصیص میزنه، تو رساله بخوای دقیق بنویسی باید بگی تکبیر اینجا مستحب نیست، اما اگر به مقلدم بگی به هر کدوم عمل بکنی خلاف واقعی در خلاف واقعی اون نمیفته، یا به اون دومی عمل میکنه و تکبیر نمیگه، خب تکبیر مستحب، خب درست عمل کرده، به واقع عمل کرده، یا به اولی عمل میکنه تکبیر میگه، تکبیر هم که ذکر، ذکر نماز باطل نمی کنه بلکه ثواب هم داره. بله خب حالا اینا درسته، این فرمایش آقای خوبی، این فرمایش آقای خوبی قدس سر رو قابل قبول نیست به دو وجه. وجه اول اینه که یستلزم الاغراء بالجهل و یستلزم این که شخص رو در چیزی بیاندازه که لیس من الدین، چون اون فرضش اینه که بخواد بگه این تکبیر به عنوان مستحب اینجا هست یا نه، نه به عنوان ذکر مطلق. خب این که امام بفهم به هر کدوم عقص بکنه، یعنی به اون عقص بکن بگو اینجا تکبیره، به عنوان اینکه شعاره اینجا تکبیر لازم دانسته هست بگو، نه اینکه فقط یک کاری ازش داره زر میزنه، رک گفتن که اب نداره، این به عنوان حکم نماز و اینکه اینجا مثل جای دیگه تکبیر وارد شده به قصد ورود میگه، به قصد ورود تکبیر در مورد خاص میگه، نه به قصد ذکر مطلق. ورود یه احکامی داره، ذکر مطلق یه احکامی داره. مثلا همین تکبیرهایی که گفته میشه فتوای شاید معظم فقها اینه که باید در حال سکون گفته بشه. اگه کسی همینجور در حال حرکت بخواد بگه، این باید به قصد ذکر مطلق بگه. دنیا هست همطور الله اکبر میرن رکوع، همطور از رکوع که بلند میشن همطور الله اکبر میگن، دارن میرن سجده الله اکبر، از سجده بلند میشن همطور بگن الله اکبر. اینها رو به قصد ورود هایی بخوان بگن، اون باید در حال طمأنینه باشه، یعنی بیشینه طمأنینه پیدا کنه میگه الله اکبر. اما به قصد ذکر مطلق همینجور باید ذکر بگه، تکبیر بگه، اون عبی نداره. اما دیگه اون وظیفه ورودی رو انجام نداده، اون ثواب رو انجام نداده. یا اگه میخواد احتیاط بکنه که اون تکبیرها رو بگوین، احتیاط انجام نشده. بنابراین این که امام اینجا اینجوری بفرماین، این تمام نیست در اینجا، این فرمایش ایشون. این اولا. ثانیاً فرمایش منتقاد، که منتقا جواب داده به فرمایش آقای خویی، به این که ظاهر سؤال سائل چیه؟ ظاهر سؤال سائل این است که میخواد بفهمه که آیا بعد از تشهد هم مثل سایر موارد که تکبیر وارد شده در نماز، اینجام وزان اون هست که تکبیر داشته باشه یا نه؟ این سوال سوال. حالا چه مقصودش این باشه که جزء مستحبی برای نماز در این مورد هست به عنوان تکبیر، بنابراین که ما قائل بشیم که جزء مستحب در مرکبات واجبه معقوله، یا اینکه نه مقصودش این نیست که جزء مستحب است، چون جزء مستحب معقول نیست. همونطور که آقای خویی میفرماد یک مرکب واجب نمیشه جزء مستحب داشته باشه، چون جزء مستحب یجوز و ترکهوه و المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه. این اگر جزء مرکب ملحوظ شده دیگه نمیشه ترک کنی و مرکب باقی باشه، اگر ملحوظ نشده بس جزءش نیست. جزء مستحب چه معنی داره؟ فرضا ایشون میگه تمام مستحبات در صلات اینا اجزاء نماز نیستن، اینا مستحباتی هستن که ظرف و صلات، فرضا قنوت هم جزء نماز نیست، بلکه قنوت مستحب بود که ظرف و صلات. من تو ظرفش کجاست؟ کجای نمازه؟ اینجا، نه رکعت اول، نه رکعت های 3 و 4، نه قبل، نه بعد از رکوع، مگر در صورت خاص. پس بنابراین این ضرب و ضرب آثار داره، این آثارش همون قاعده تجاوزه. اگر کسی در قنوت شک کرد که سوره رو خونده یا نه، اگه بگیم این جزء مستحب نمازه، انتقل من جزء الى جزء آخر، دیگه اعتنا نمی کنه. اما اگر بگیم قنوت جزء نماز نیست مستحبه، اینجا لم ینتقل من جزء الى جزء آخر، باید اعتنا کنیم. و همینطور صلوات ها و همینطور ذکر های مستحب و اینا، این فلزا ایشون در این موارد قائل است به این که توی خلل نماز اینجا رو میگه باید برگردی و تدارکتون از محل نگذشتی، وارد جزء بعد نشدی. این اثر این مبناست که جزء مستحب معقوله یا معقول نیست. خب حالا آقای منتقا میفرماید که چه سوالش این باشه که این جزء مستحب یا نه، چه سوالش این باشه که در این جای خاص به عنوان معل مستحب فی الواجب اینو داره یا نداره. اگه حق به سوال این باشه، باید جواب امام مطابق سوال باشه. به این سوال جواب ندن، همینجور بفهمون بگو به عنوان ذکر مطلق، این به جواب نمیدونه. بنابراین به دو قرینه، یکی این که قرینه که عرض کردیم اولا که این اقراء به جهل، و القاء مکلف در تشریع، در چیزی که شارع جعل نکرده اونو، چون اون به اون عنوان انجام میده. و همین که ظهور تطابق جواب مع سوال اقتضا میکنه که همون که جواب سوال کردن جواب بدن، نه اونو رها کنن یه جواب دیگه. اونم که عرض کردم از باب موقعی اونو توضیح میدادم که گاهی عوام یه چیزی سوال میکنن، آدم میبینه که نمیشه حالیشون کرد یه جواب چیزی میده، این در اینجا قابل تصور. چون محمد اینا آدم های بزرگی هستن، این سائل، این همگری فقها الاصحاب، و از سوالش هم معلومه که دغدغه فقاهتی داره، یعنی مجدون میگه که اینجوره، بعضی اونجور میگن، بعضی اونجور میگن، من نمیدونم چجوریه. فلذا این از اونایی نیستش که بگی همینطوری جواب سربالایی بده بگی خب در عمل که طوریش نمیشه. این اینجا جاییست که باید درست جواب این رو داد. بنابراین این راهی که محقق خوبی فرموده مبتلای به این دو، به این اشکاله، به این دو قرینه که عرض شد. پس این جواب اجمالی تمام نیست. و اما جواب تفصیلی اینه که شما میفهمد اینجا تعارض نیست لخمور خمسه. نه قبول، بله، نه نه بله، یعنی این راه درست نیست. نه بله، نه حالا میگیم بله جواب اجمالی، حالا فرصت به من بدید تا بعد، حالا فعلا در همین حد گفت. و اما اون جواب تفصیلی که گفتن اونم بررسی کنیم و ببینیم جواب اجمالی چون اونجا چیزی پیدا میشه، رای پیدا میشه یا نه. گفتن که شما میگید به خاطر امور خمسه، میگیم که چی؟ به خاطر امور خمسه میگیم تعارضی بین الخبرین نیست، تعارضی بین الخبرین نیست، چون جمع عرفی دارن تعارض نیست، یا اون بیاناتی که بود. اشکال این که تمام اون امور خمسه رو ما تک تک محاسبه میکنیم و میبینیم تمام نیست که شما میگید، تصویر تعارض میشه. وقتی تصویر تعارض شد، بنابراین راه برای اون جواب اجمالی هم درست میشه که بله امام که فرموده ممکن نظرش به این باشه که میگید. خب یکی که محاسبه کنیم، اما اول راه اول چی بود؟ گفت نسبت بین این دو حدیث عموم و خصوص مطلقه و عام و خاص که با هم تعارض نداره. این حرف شخص. جواب، این جوابی که میگم مال منتقاف، جواب اینه که عام و خاص مطلق اینجور نیست که چون اون عام این خاصه پس تعارض ندارن، تقیه تخصیص میخواه. صرف عام و خاص بودن که موجب تخصیص نمیشه، بلکه گاهی عام و خاص جوری هن که علی رغم اینکه نسبتشون عموم خصوص مطلقه تعارض دارن. مثلا یک کسی آمده میگه که اکرم زیدن العالم الفاسق، اینو سوال کرد امام فرمودن اکرم العالم، اکرم العالم. بعد یه روایت دیگه اومده میگه لا تکرم زیدن العالم الفاسق. حالا نسبت اون روایت که میگه لا تکرم زیدن العالم الفاسق با اکرم کل عالم یا اکرم العالمی که در اون روایت بود نسبتشون چیه؟ اون مقصود مطلق دیگه. اون میگه اکرم العالم، اکرم کل عالم، این دست روی عالم خاص گذاشته میگه اینو اکرام نکن. خب نسبت عام و خاص مطلق بود، اما اینجا تخصیص نمیتونیم بزنیم. چرا؟ برای این که اون عام ما نسبت به موردش نقصه. چون سوال کرده اکرم زیدن العالم، سائل حضرت نبود اکرم کل عالم، این جواب حتما مورد رو باید بگیره. اخراج مورد چیه؟ قبیله. سوال این بوده. بنابراین ولو نسبت عام و خاص مطلقه، اما عام ما چون موردش همونیست که در مورد خاص وارد شده، این عام ما نفس در اون میشه. خب این میگه حتما، یعنی معناش میشه باید این زید عالم فاسق رو اکرام کنی، اون میگه نه. بنابراین این قواعد اصولی که با ما میگن عام و خاص بشه تخصیص میزنه، اینا یه چیزای بی ضابط، همین فقط معیار اون نیست، باید معیارهای دیگر هم جا به جا توجه کرد، حرف چیزای دیگر هم ملاحظه کرد. حالا ایشون میفرماید این دو حدیثی که امام میفرماید موردش ممکنه چی بوده؟ اصلا سؤال از تکبیر بعد از تشهد بوده، بعد از تشهد در رکعت سوم یا در رکعت دوم که میخواد قیام بکنه، ممکنه موردش این بوده. پس بنابراین اگر اون روایت اول که من حالتن الی حالتن، اگه موردش مورد سؤال سائلش این بوده، پس این تکبیر من حالت الی حالت اخرى میشه نقص در اون مورد. این روایت دوم که میگه کذالک تشهد، تشهد هم همین جوره، یعنی تکبیر نداره، این چجور میتونه اونو تخصیص بزنه؟ در همون موردی که اون نقصه، این داره میگه تشهد اینجا تکبیر نداره، پس تعارض میشه. علی رغم این که نسبت عموم و خصوص مطلقه، اما تعارضه. پس امام علیه السلام که فرموده که به اگه ما اخذ درسته، مورد تعارضه، علی رغم این که نسبت عموم و خصوص منوج مطلقه. اینجا تو عبارت منتقا اول فرموده عموم و خصوص مطلق، بعد وقتی میخواد نتیجه میگیره میگه و این کان بینهم العموم و خصوص منوج. این غلطه این عبارت، یعنی و این کان عموم خصوص مطلق، یعنی اگر چون عموم خصوص مطلقه و طبق قاعده رائجه باید بگیم تعارض نداره، اما چون این چنینیه تعارض داره. در اینجا این به خدمت شما هست که جواب اولی که ایشون از این حرف داده، یعنی این حرف رو اینجوری مطرح نکرد، ما میخوایم از اونجا اقتباس استفاده کنیم و الا به این شکل مطلب رو مطرح نکردم. این جواب اول منتقا تا بررسیش برای فردا و جواب بعدی ایشون. الله اکبر. آمین.